أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلقت بفلوك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس آقا سید شهدا علیه السلام صلواتی تقدیم می‌فرمایم. اگر کسی وضو گرفته و شک میکنه که آیا وضوش باطل شده یا نه، وضوی خودشو میتونه بنا بگذاره برای اینکه باقی هست، حتی اگر گمان قوی هم داشته باشه که وضوش باطل شده. مثلا فرض کنید شما شبها عزاداری میکنید، بعد ممکنه برای نماز صبح وضو بگیرید و یه دفعه براتون یه حالت بین خواب و بیداری که خودتون نمیفهمید چی هست پیش بیاد، شک میکنید خوابتون برد یا نبرد. حتی اگه گمان داشته باشید که خوابتون برده، میتونید بگید وضوتون باقیه و با همون وضو مثلا نماز بخونید. گرفتن وضو در این فرض واجب نیست. این در فرضی است که شما میدونید وضو گرفتین و شک میکنید که آیا باطل شد یا نه. اما اگر شما وضو نداشتین، شک میکنید که وضو گرفتید یا نه، در اینجا باید بنا رو بگذارید که وضو نگرفتین، حتی اگه گمان قوی داشته باشین که وضو گرفتین. برای آدمایی که عادت با وضو بودن دارند، این مسئله که فرض دومی که دارم میگم پیش میاد که گاهی یادش نمیاد که مثلا بعد از دستشویی که رفته آیا وضو گرفته یا نه. حتی ممکنه گمان هم بکنه، یعنی یادشی که رفته پای دستشویی، یادشی که صورتشو شسته، اما بقیهش دیگه یادش نمیاد، اطمینان نداره که وضو گرفته، شاید مثلا کاری پیش اومده یا غافل شده و وضو نگرفته. در اینجا قبلش که یقین به حالت حدث داره، یعنی حالت وضو نداشتن، وقتی شک داره که وضو گرفته یا نه، بنا رو میگذاره بر اینکه وضو نگرفته و باید وضو بگیره. صورت سوم مسئله اینه. تا اینجا دو صورت بود. فرض اول اینکه وضو داشتم، شک میکنم باطل شد یا نه، همون حالات قبلیه که وضو دارم. صورت دوم این که وضو نداشتم، شک میکنم وضو گرفتم یا نه، بنا رو میذارم برای این که وضو ندارم. صورت سوم این که من میدونم هم وضو گرفتم، میدونم وضومم مثلا دستشوییم رفتم و وضومم و یه حدثی هم از من سر زده، ولی یادم نیست این زودتر بوده یا او، تقدم و تأخرش رو شک میکنم. در این فرض باز بنا رو میگذاره برای اینکه وضو نداره. در فرضی که یقین به هر دوتا داره، یعنی هم یقین داره به وضو، هم یقین داره به چیزی که وضو رو باطل میکنه، منتها جلو و عقب بودنش رو نمیداند، در این فرض بنا رو میگذاره بر اینکه الان وضو نداره و باید وضو بگیره. این سه فرض در مسئله. یک فرض دیگه‌ای به این مناسبت گهگاه محل حاجت و ابتلا میشه و او اینه: گاهی شما نماز خوندید یا دارید میخونید، شک میکنید که وضو دارید یا ندارید، با وضو نماز رو خوندین یا با وضو دارید نماز رو میخونید، کدوم یکیه؟ یا بی وضوست؟ وسط نماز شک میکنید یا بعد از نماز شک میکنید؟ این فرض حکمش چیه اگر زنده بودیم فردا شب؟ پس ما تا اینجا فرضی که هنوز نماز نخونده میخواد آغاز بکنه نماز رو، سه فرض گفتیم: یا یقین داره به وضو، شک داره در آمدن ناقض، بنا رو میذاره بر وضو داشتن. صورت دوم این که یقین داره به آمدن ناقض و مبطل وضو، شک داره که بعد وضو گرفته، بنا رو میذاره بر اینکه وضو نداره. فرض سوم اینه که هم یقین به وضو داره، هم یقین به ناقض وضو و مبطل وضو، تقدم و تأخر رو نمیداند، بنا رو میذاره بر اینکه وضو نداره. اینا همه مال قبل از نمازه. حالا داخل نماز اگر این شک رو بکنه یا بعد از اینکه نماز تمام شده شک میکنه. این چه وظیفه‌ای داره در این حالت؟ انشاءالله عمری باشد و توفیقی فردا شب به عرض شما برسانم. خدا ما رو به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه عمر توفیق کامل و رحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم بفرمایید. عرض کردیم که وَعْلَمْ عَنَّ قُلُوبَ اَهْلَ تَاعَةَ وَالْإِخْلَاسِ نُزَّعُنَ اِلَيْكَ مِثْلَ تَيْرِ اِلَى اَوْكَارِهَا. جمله ایست که در کمال الدین شیخ بزرگوار صدوق رحمت الله علیه نقل شده است از خود امام عصر علیه السلام که می فرماید اون حضرت که پدرم به من چنین فرمود که دلهای مطیعان مخلص به سوی تو پر می کشد و کنده می شود مانند پر کشیدن مرغ به سوی لانش. اینا عرض کردیم که رسیدن به این مرتبه شدنی است و اول قدمش هم اینه که انسان خودش رو احساس نکنه که قلم خورده روش، اسمشو خط زدن. اگر شما احساس کنید در مسائل معنوی که قلم گرفتن رو اسمشو، شما رو دیگه نمیخوان آدم حساب کنن، شما رو به هیچ می انگارند. اگر این چنین باشه، این القا القا شیطانه، از مصادیق یأس از رحمت الهیه و خود این حالت در شما ایجاد عقب موندگی میکنه. البته کسی که مایوس از این حالت نیست در معرض یه مشکل دیگه ای واقع میشه و اون معرض در معرض عجبه، در معرض اشتباه گرفتن خودش. من نباید مایوس باشم از رسیدن به اون درجه بالا، این یأس غلطه. اما در این حال معنیشم این نیست که چون من مایوس نیستم پس حتمنم این مسئله شدنیه، یا دیگه داره میشه دیگه، خیلی نگرانی نداره. معمولا افراد در این دو رتبه افراط و تفریط به سر میبرند. بعضیا خودشونو به کلی تو این وادیا اهل نمیبینن، میگن بابا این کلاه و سر ما گشاده از اول. بعضیا نه، این چنین نیستن، از اون طرف چنان از اول خودشون خودمونی حساب میکنن که رفته رفته طلبکار میشن و این مسئله در نفس اونها ایجاد یه توهم میکنه که واقعا گویا این چنینن. هر دوتاش غلطه، هر دوتاش آدم رو از رسیدن به مقصد و مقصود باز میداره. راهش چیه؟ راهش اینه که من در عین ناامید نبودن گیوم رو ور بکشم، تلاش کنم، فعالیت کنم. این تلاش و فعالیت اگر همیشه و همواره توش امیدم باشه، حتی اگه یه بار بخورم زمین، دو بار بخورم زمین، سه بار بخورم زمین، باز برخیزم به خودم بگم این خدایی که من باش مواجهم، این حجت خدایی که من با اون مقابل روبرو هستم، او انشالله خواهد گذشت. البته عذرخواهیشو بکنم، تضرع بکنم، نالهشو بزنم، شرمندگیشو داشته باشم، هر وقت یادم میاد معذرت خواهی بکنم، این چیزا هست. در صدد جبران باشم ولی اون امید از دست من نره. تلاشی که توش چنین حالتی باشه، یعنی توش امید باشه، شما رو ترقی میده تو معنویات، تو این مراتب. اما اگر فقط خیالات باشه، اگر این چنین باشه، تو روایات ما هست که این امنیه است، یعنی آرزوه، همونی که ما میگیم به همین خیال باش، درست شد، به همین خیال باش. تلاش میخواد، جدیت میخواد. عاشقی را جگری میباید، احتمال یعنی تحمله ها، عاشقی را جگری میباید، احتمال خطری میباید. گریه نیم شبی در کار است، دود آه سحری میباید. باید طرف زحمت بکشه، احتمال خطر کنه، یه جایی که میبینه صرف نداره همونجا این پامپا نکنه، بگه خدا گفته میگم چشم. صبح واسه یکی از عزیزان تو مدرسه امیر میگفتم، نمیدونم الان هستن یا نه، قبل از اینکه مدرسه امیر و صالح تأسیس بشه، قبلش مدرسه چیتشیان بود نزدیک چهارراه سردار. یه سال بنا شد که ما در کلاس دوم نظری یه برنامه داشته باشیم پنجشنبه ها. حد توفیق ما در این مؤسسه کلن همین مقدار، اون یه سال بود، اونم خیلی افتان خیزان. یه روز ما سر کلاسی چیزی گفتیم، گفتیم که اگر کسی، از همین جمله بهره گرفتم، و علم ان قلوب اهل طاعت و الاخلاص نزعان الیک مثل تیر الى اوکارها، گفتیم طاعت بزرگ خدا اصلش تو دهنکجی نکردن به خداست. هر گناهی دهنکجی به خدا، به امام زمانه، تعارف نداره، ولی بی خودی که حرام نکردن که. اینجوری نیست که برای غیر خودمونیا، برای غیر خودیا حرام کردن، ما که خودی هستیم، اینجوری نیست، ما کارمون روح راست، نه تعارف نداره، برای همه حرامه، برای همه حرام. من سر کلاس گفتم که شما بیاید یه دو هفته، یه 15 روز، به اون بچه ها گفتم، گفتم شما بیاید دو هفته هر مورد گناهی که برای شما پیش میاد به خودتون این چنین بگید، بگید چون حجت خدا امام زمان علیه السلام دوست نداره من این کار رو انجام بدم، این کار رو نمی کنم. دو هفته گناه نکنی نمیبیری، یقین داشته باش. من به شما اطمینان بدم که بعد از دو هفته جنازه شما به بهشت زهرا منتقل نمیشه. اگه شدم جهتش این نیست که گناه نکردی. هیچ طوریتون نمیشه. دو هفته گناه نکن. این همه گذشت عمر ما. اینم روش. امتحانش که بد نیست. یه دو هفته گناه نکنیم و تا سر هر نقطه‌ای که رسید میخوای رفیقتو مسخره کنی. بعضی از این شوخیایی که ما میکنیم ایزا مؤمنه، اهانت به اوست. همینو بگو چون حجت خدا نمیپسنده من نمیکن. سر مادر داد نکش چون دوست نداره امام زمان علیه السلام، ولو مادرت به شما حرف درشت و قلمبه یم زده، درست شو، فوش داده ازم، ولی شما بگو امام زمان نمیپسنده من درشتی مادر خودم رو به حالت درشتی جواب بدم. یه روایت بخونم اینجا بعد قضیه‌مو بگم. من نظر الى والدیه ساختن لهما و هما ظالمان له لم یقبل الله له صلاتن. نمیدونم چند نفر از شما عربی میفهمید، حال معنی کنم. یه وقتی که بابای شما حرفش منطقیه، ظلمم نمیکن، و شما میگه این کارو بکن، منتها جوون 16 17 20 خودش میگه بح، من بچه 7 8 سالم که من انقدر دستور میدم، این منیتش، تکبرش، این مانع میشه از اینکه حرف بابا رو قبول کنه، جلو شاخشو نمیکشه. درست شو؟ گاهی شاخشون کشیدن هم در همین حدی که فقط به حالت نگاه عاقلندر صفیح به اون نگاهی میکنه و رد میشه از کنار. هیچی هم نمیگه. درست شو؟ گاهی نه، بابای واقعا داره ظلم میکنه. از راه رفتی امشب خونه، تق گذاشت تو گوشه، گفت فلان فلان شده، کجا بودی تا این وقت شب؟ اومدی مجلس امام حسین، نرفتی الباتیکه؟ بله، گذاشت تو گوشه. پدر ظالم اینجا به شما. درست شو؟ این روایت چی میفرماد؟ این روایت تو کافیه. من نظر الی والدیه، نظر الی والدیه ساختن لهما. اگه کسی به والدینش، به پدر و مادرش نگاه بکنه، نگاه خشمگینانه، حرف نزنه ها، بد نگه، رفتار دیگه نکنه، فقط یه نگاه تند بکنه، در حالی که پدر و مادرش ظالمه به او هستن، ستم دارن میکنن به او، خدا نمازی از او نمیپذیره. یعنی امام زمان علیه السلام تو وقتی که بابات گذاشت تخت تو گوشت، نمیپسنده حتی شما یه نگاه تند تو صورت بابات بکنی. اینجوری هستی یا نیستی؟ اگه نیستی از امشب تصمیم بگیر باش، میشه. اگه نمیشد که نمیگفتن باش، میشه اینجوری شد. مادرت به شما زور میگه، ظلم میکنه، نه فکر کنی ظلم میکنه، واقعا مادر فرض کنی ظلم کرد، درست شد، حق ثابت شرعی شما رو ضایع کرد. حق نداری به او که بد بگی، که هیچ نگاه تندم حق نداری بکنی. من بنالم از دست این رادیو تلویزیون، شماها رو پر رو بار آورده، ببخشید من چون رو دروسی ندارم شما راحت حرف بزنم. بزرگترهای مجلس تشریف دارن، بزرگترهای مجلس تشریف دارن. من یادم اون وقتا بچه ها ذلیل پدر و مادر بودن، ولو در سنین بالا جلو بابا پاشون دراز نمی کردن، تو به بابا نمی گفتن، تو نمی گفتن. اگرم می خواستن مخالفت کنند، مخالفتاشون یه جوری نبود که نمک نشناسی باشه. حالا تا این مخالفت اینطوری هم میکردن بد بود، ولی روش اینجوری نیست. الان ببخشید من اینو بگم، شما هیچ سریال یا سریالای تلویزیون، من توفیقم کمه برای دیدن این تلویزیون، خیلی بی توفیقم یکیش اینه. درست شد؟ شماهایی که رج میزنین اینا رو، به شما میگم گاهی که من اینا رو دیدم تو هر بازی، تو هر فیلمی، اگر یه پسر و پدری باشن، یه مادر و دختری باشن که بینشون یه فعل جمله اختلاف باشه، همیشه حق به جانب بچه هست. تو هیچ فیلمی شما استثنا نمیبینید توش. اینو شما نمیفهمید که بعد نتیجهش این میشه که شما حق پدر و مادر رو ضایع میکنید. حق پدر خودتونم نمیفهمید از کجاست. میگه چقدر سریال جالبیه، طنزه، نه طنزه، از یه حرفو. درسته؟ از یه سریال های اینجور. اینا آموزش هاست، غلط متاسفانه، متاسفانه غلط. شما بیا استثناء بشو. امام زمان علیه السلام اینجوری نیست که بپذیره اون بچه‌ای که با والدینش اینچنین رفتار میکنه. من نظر الی والدی، دو مرتبه روایت بخونم، ترجمه کنم، برگردم به قصه که داشتم میگفتم. منظورم قصه گفتن نیست، میخوام نتیجه بگیرم. من نظر الی والدی، هر کی به والدینش نگاه بکنه، فقط نگاه خشمگینانه، در حالی که والدینش به او ظلم کردن، خدا نمازی از او نمیپذیره. اگه تا حالا اینجوری شده ها، امشب برای اینکه دل امام زمان علیه السلام رو خوشحال کنی، دل امام حسین رو خوشحال کنی، امشب برو کف پای مادرتو ببوس، کف پای باباتو ببوس، بگو غلط کردم. همین جمله که میگم، من جهالت کردم، جوونی کردم، اشتباه کردم، بی خود کردم. بگو اینو. از شأن و منزلتت کم نمیشه. نمیشه. خودتو بشکن در مقابل اونا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. خدا دوست داره آدم در مقابل بابا و ننش ذلیل بکنه خودشو. خدا دوست داره. آیه قرآن دیگه. درسته. اینکه من خودم بگیرم و شخصیتی پیدا کردم و روحیه استقلال طلبی جوانان و این حرفا آخرش غروره، تکبره. و من تکبره خفزه الله. هر کی باد تو دماغش بیفته خدا بادش رو خالی میکنه جوری که منزه زیر دست پای ملت. اگه میخوای خدا بالا ببره تو رو اینجوری. پرانتزم بستم. تو مدرسه چیچیان سر کلاس دوم نظری گفتم هر کی میخواد این امتحانو بکنه، دو هفته هیچ گناه نکنه، سر هر گناهی هم که رسید به خودش بگه که امام زمان علیه السلام راضی نیست، نمیپسنده، من نمیکنم. سرندم نکنه گناه رو ها. ما گاهی که میخوایم توبه کنیم سرند میکنیم، میگم خب این سه چهار تا که نمی، من که نمیتونم اینا رو نکنم که. درسته. اینا که خیلی سخت، ان شاءالله بقیهش. البته اگه سرنده میکنید بهتر از اینی که همه گناهایی که تا حالا میکردین بکنید، اما نکنید، هیچ گناه نکنید، دو هفته نکنید تا سر هر گناهی اینطور بگین. من گفتم بعد دو هفته اون وقت ببینید آیا دل شما پر میکشه به سوی حجت خدا یا نه. تموم شد این حرف من. مکرر من یه حرف زدم، معمولا جدی نگرفتن. یادم یه پسری تو اون مدرسه، هنوزم اسمش یادمه، او دو هفته بعد من زنگ خورد و اومدم تو دفتر، من سوال کردم آقا من با شما کاری دارم. من از دفتر آورد بیرون و اومد حرف بزنه با من، بغض گلوشو گره. گفت شما گفتید که ما دو هفته این چنین بکنیم، فقط خواستم بگم کاملا درست گفتید، کاملا درست گفتید. توجه کردی؟ من تقدم الیه شبرن تقدم تو الیه زراعن. هر کی یه وجه به سوی من بیاد من یه زراع به سوش میام. درست شو؟ اینجور نباشه ما مثل آب کش بشیم تو مجلس امام زمان امام حسین پر آب، همچنین بیم بیرون هیچ چمون نباشه، با خودمون ببریم چیزایی رو. این دو هفته رو امتحان کن، دو هفته رو امتحان. سر هر کجا که رسید خیلی هم که دلت خواست بگو یا ابن الحسن تو نمیپسندی، به جمال تو من این کار رو نمی کنم، به عشق تو نمی کنم. بعد دو هفته میبینی خیلی دیگرگون شدی. این همون نکته ایست که در روایت هست، وعلم ان قلوب اهل طاعت والاخلاص نزعن الیک مثل تیر الى اوکارها. وقت اگه این دو هفته بشه یه ماه، بشه دو ماه، بشه سه ماه، بشه یه سال، بشه دو سال، اصلا یه جور دیگه ای میشی. نمیگم دو هفته امتحان کن بعد برگرد سر خط، نه، ادامه بده، ادامه بده. خب نشد این تیکر دیشب بگم، امشب گفتم. خب گفتیم کربلا صحنه عشق، عشق به معنی درستش. تو روایت هم، تو روایت ما همه جا عشق مذموم شمرده شده، همه جا، فقط یه جا کلمه عشق به کار رفته به صورت مدح، و اون در مورد اصحاب امام حسینه. وقتی وصف کرد حضرت کربلا رو فرمود مسار و عشاق. امیرالمؤمنین داره از سفین بر میگرده، تو کربلا توقف کرده، لشکر یه چرت مختصری زده، از خواب پاشده و اشکش داره میاد. چرا گریه میکنی؟ یا امیر المؤمنین؟ سوال رو خود سید شهدا از بابا کرد، فرمود که دیدم که صحرای اینجا پر از خونه و تو هم در میان این خونه ها غوطه بری. اینجا مزهاهونه هم مسار و عشاق، اینجا یه مش عاشق به زمین میافته. لذا کلمه عشق من فقط تو کربلا دوست دارم به کار ببرم، چون تو خود این روایت اومده. صحنه های عشق خیلیه تو کربلا. یکی از صحنه ها چیه؟ بچه های امام مجتبی علیه السلام. امام مجتبی یه بچه داشت به نام عبدالله، شیرخوار بود که باباشو کشتند. از اولی که چشمشو باز کرده بود شناخته فقط امام حسین رو دیده. امام حسین هم براش باباست هم براش عمو. خیلی هم امام حسین بچه های برادرش رو مورد عنایت قرار میداد. این روز عاشورا در بعضی نقلات داره که گهگاه دنبال امام حسین میدوید. حضرت که میرفت طرف میدان این بچه هم میدوید میرفت. در وداع بعضی گفتن ای بچه از شدت خستگی خوابش برد. ای بچه خواب بود، آقا سید الشهدا وداع او کرده رفته میدان، یه دفعه بچه از خواب بیدار شد دید عمو نیست. دید عمو نیست و سراسیمه دوید طرف میدان. یه جوری بود که امام حسین در عینی که افتاده بود تو گودال، ولی زینب سلام الله علیها حضرت صداش به زینب میرسید و میدید. آقا سید الشهدا دید این عبدالله داره طرفش میده، داره میاد. خانم زینب کبرا همین این وسط هست. حضرت با همون صدای ضعیفی که داشت، چون دیگه ضعیف شده بود امام حسین از روی اسب، اشاره کرد یا اختا احبسی، یا اختا احبسی، خواهرم بچه رو نگه دار، این بچه رو نذار بیاد. خانم زینب کبرا آغوش باز کرد که این بچه رو بگیر. یه جمله گفت والله لا افارق عمی، به خدا من دست از عموم بر نمیدارم. اومد پیش عمو، یه دفعه دید ابهر ابن کعب اومده شمشیر خودش رو کشیده. هر چی نگاه کرد ببینه شمشیری، نیزه‌ای، سپری، چیزی داره از عمو دفاع کنه، چیزی پیدا نکرد. عشق اینجا سا دو تا دستو گرفت بالا سر عمو. فریاد زد یبن الخبیثه اتقتل عمی، میخوای عموی منو بکشی؟ من نگم چیکار کرد، اما یه دفعه لشکر دیدن فریاد عبدالله رفت به آسمان، گفت یا اما مادر دست من رو برید. این عشق عبدالله تو کربلاست. اما هر شب وسطون دو سه تا نمونه بگم. این عشق مال کربلاست. قبل از کربلام عاشق امام حسین زیاد داشت، مسلمم یه جور دیگه ای عشق خودش رو ابراز کرد. کوفه نرفتیم بریم امشب کوفه اون حرم زیبای او رو یه سلامی بدیم، چقدر زیباست. خدایا به آبروی خود مسلم این راه بسته شده رو به زودی باز بفرما. خدایا اگر ما گناهی کرده ایم که بناز محروم از زیارت حسین علیه السلام بشیم، خدایا اون گناه رو از صائب برکت خود امام زمان بر ما ببخش. مسلم چجوریه تو کوفه؟ محلهای کوفه رو تشخیص نمیده، اهل کوفه نبوده، جوانه، 27-8 سالشه تقریبا. مسلم 27-8 ساله، پیر مرد نیست. زمانی هم که باباش عقیل و باباش عقیل تو کوفه بوده، زمان خلافت ظاهری امیرالمومنین بوده، خیلی گذشته، چیزی درست یادش نیست. خونه ها رو هم که نمیچرخید تو کوفه، چون همیشه مخفیانه زندگی میکرد تو کوفه. اما حالا از مسجد خارج شده. شما در نظر بگیرید یه قضیه ایست، یه خود طول میکشم، جای فخار من رو ببخشید، اینو من میگم، من گاهی صبح که میخوام دعای عهد اگه توفیق پیدا کنم بخونم، یه دفعه گهگاه شده یاد جریان کوفیا میفتم. اللهم انی اجدد له فی هذا اليوم و فی کل یوم عهدا و عقدا و بیعتا له فی عنق. بعد به خودم میگم که خب این کوفیا چیکار کردن؟ در بعضی نقلا داره تا 80,000 نفرشون اومدن بیعت کردن با مسلم، گفتن جان ما، مال ما، همه چیز ما فدای حسین باشه، حسین بیاد ما میمیریم واسش. شد هانی رو دستگیر کردن. مسلم فریاد زد اونایی که با من پیمان بستید، حالا وقت چه وفای شماست به پیمان. از 80,000 نفر فقط 4,000 تا اومدن، 4,000 تا اومدن، اومد کنار دارالخلافه که هانی رو آزاد کنه. ابن زیاد نیرنگی سوار کرد که فریب بده مسلم رو، که بگه هانی زنده است، کشته نشده، ما انقریب آزادش میکنیم. یه همچی چیزایی که طول کشید. صبح رسید به غروب، تو نقل تاریخ داره 3,500 نفر از این 4,000 نفر گذاشتن رفت. مادر میامد دست بچهشو میگرفت میبرد، خواهر دست برادر میگرفت، زن دست شوهر و برادر برادر، همینجور 500 نفر باقی هم دم غروب میخواد بیاد نماز مغرب رو بخونه تو مسجد. دارالخلافه تا مسجد راهی نیست. اومد وارد مسجد شد، الله اکبر، 30 نفر بیشتر نبودن باش. نماز خوند، از در مسجد باید بره بیرون از مسجد، بالاخره یه جایی باید پناه بگیره، ولی نمیدونه خودش کجا میره. 4 تا محله داشت کوفه، از در یکی از درها خارج شد بره توی یکی از این محلات، کجا میخواد بره نمیدونه. از در مسجد که داشت میرفت بیرون، به نظرم تو تاریخ هست 9 نفر دنبالش اومدن. 2-3 تا کوچه که رد کرد، یه دفعه نگاه کرد پشت، دید هیچ کس نیست. نکنه ابن الحسن منم اینجور بشم. بگیر دامن امام حسین که تو اینجور نشی، بگیر دامن امام حسین. گفتم زیاد بخواید از خدا، خودتون رو ناامید نبینید. ولی اینا هشدارای تاریخ به همه ما، که ما وقتی که مشکل پیش نیومده ابن الحسن بگیم، اما پای مشکل که پیش میاد یه دفعه یادمون بره. من ببخشید اینجا وسط روزه میگم، ولی امام زمان انشالله راضیه، هر گناهی که پیش میاد ها، یعنی بین امام حسین و ابن زیاد یکی رو انتخاب کردن، بین امام زمان و غیر امام زمان یکی رو انتخاب کردن، ببین کدوم انتخاب میکن. اگه تا حالا درست نبوده رفتار، الان میشه عوض بشه ورق، الان میشه. اگه این مجلس چنین برکتی داشته باشه، بهترین برکاتو داشته، تصمیمو بگیر، نگو نمیشه، بگو میشه، تصمیمو بگیر. خب مسلم حالا اومده دیگه، حالا کسی همراهش نیست. شاید فکر میکرد این چند نفر که دارن دنبالش میان، یکیشون یه بفرما میزنه میگه بیا خونه ما، بعد یه دفعه دید دیگه کسی او رو همراهی نمیکنه، کجا بره؟ باید وایسه کنار یه دیوار، وایساد، خسته از روزم بود، کجا بره؟ تو سرش از خونه کرد بیرون، نگاه کنه بینه بچهش میاد یا نه. دید این آقا اینجا وایساده. گفت آقا شهر اوضاعش خطرناک شده، زن و بچه شما منتظرن، زودتر برو اونا رو از نگرانی نجات بده. مسلم چیزی نگفت. زن رفت تو، چند دقیقه بعد سرش آورد بیرون. گفت آقا من نگفتم برو، اینجا وایستادی خطرناکه، من راضی نیستم اینجا وایستادی تو دهلیز خونه من. مسلم فقط یه جمله گفت، من زن و بچه ندارم اینجا. گفت مگه شما کی هستی؟ خودشو معرفی کرد. تا معرفی کرد اون زن، این تنها زنیه که مردانگی کرد اون شب، گفت بیاد. آی خانوما، اون وقتایی که مردها امام زمان رو فراموش میکنن، شما میتونید اون وقت مردانگی کنید، شما میتونید توعه بشید. خب اما توعه بچه پسر بدی داره، هر جوری رفتار کرد که پسر نفهمه مسلم اینجاست. آخر فهمید، پسر هنوز هوا روشن نشده بود، رفت به ابن زیاد خبر داد که مسلم خونه ماست. مسلم مشغول تعقیب نماز صبح، صدای سم اسب میشنوه، از توعه تشکر کرد و اومد بیرون. یک تنه میجنگه، برادرزاده امیرالمؤمنین، دست اینا رو میگیره، کمربندشون رو میگرفت، پرتاب میکرد، بعضیشون رو پشت بونا پرت میشدن. 70 نفرشون مردن، کشته شدن. 400 نفر دیگر رو محمد اشعث ملعون خاص از ابن زیاد، 400 نفر واسش فرستاد. آخرم نشد عادی دستگیرش کنن، یه گودالی کندن روش، خار و خاشاک پوشوندن، مسلم راهشو بردن اون طرف. دست اسب مسلم افتاد تو گودال، مسلم از بالای اسب افتاد زمین، دندان شکاف، لب و دندان مجروح شد، لب شکاف برداشت، اومدن دیگه گرفتنش، بردنش پیش ابن زیاد. ابن زیاد هر چه از دهن کثیفش در میامد گفت به او، او چیزی نمیگفت. آخرش حالا میخواد ابن زیاد او رو بکشه. ابن زیاد گفت میشه من یه وصیت بکنم؟ گفت میخوای بکنی بکن. نگاه کرد تو مجلس، دید هیچ کس که از قریش باشه و باش نسبت حتی دوری هم داشته باشه نیست مگه عمر سعد. بهش گفت بیا کنار، من با تو یه وصیتی دارم. آهسته به او گفت من تو این شهر 700 درهم بدهکارم، این زنه منو بفروش، بدهی منو بده، این دوتا بچه من به تو سپردم. سفارش سومم هم اینه، یه قاصدی همین الان بفرست بره مکه به امام حسین بگه یا ابا عبدالله کوفیا پیمان شکستن، از طرف من عذرخواهی کنه، من گفتم بیاد، او میخواد حرکت کنه، زود این رو بفرست. بردن او رو بالای دارالاماره، بهش میخوان آب بدن، تشنه است، از صبح تا حالا جنگیده، چیزی نخورده، از بدن که خون میره تشنگی زیاد میشه، تا به هیچ ظرف آبو دادن، آورد دم دهان، خونی شد، آب نجس رو نباید بخوره، رد کرد. جام دوم، ظرف دوم آبو آوردن، رد کرد. بمیرم برای تو حسین، همه یارات باید تشنه جان بدن. ظرف آب سومم دادن، دندانه های شکستش ریخت توی ظرف، پس داد، گفت معلوم میشه من باید تشنه بمیرم. دل او رو به مکه بود، شاید رو خودش هم به سمت قبله کرد، از اونجا صدا زد السلام علیک یا ابا عبدالله، حسین جان کوفه نیا، اگر کوفه بیای زینب دستیر میشه.